بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 190 صفحه 4 ولا یستدل علی الوجوب بانها واردتون به سیرت الامر الدالت علی الوجوب لانه منقوضون و منقوضون. بحثر این آیه داشتیم که مربوط به سجده بود، آخرین آیه سوره اعراف، و بعضی خواستن ازش استفاده کنن استحباب سجده رو، ایشون فرمود دلالتش بر استحباب سجده بعید. بعد به مناسبت وارد بحث شد، بحثی در آیاتی که مربوط به سجده هستند و توضیح داد که 11 تا آیه سجده در یاد خوندن 11 آیه مستحب است و در 4 آیه واجب. ما بیان کردیم که از خود آیات بر نمیاد این تفسیر که در کجا مستحب است در کجا واجب، این از خدای بر نمیاد، اینو ما از روایت استفاده کرد. روایت چهارتش رو که از عزائم نامیده فرموده سجدشون واجبه، بقیه رو گفته انت بالخیار انت فیها بالخیار، اختیار داری یعنی مستحب. تا اینجا رو دیروز خونده بودیم. حالا شخصی میخواد ثابت کنه که در این 4 تا آیه که سجده واجبه امر به سجده است و امرم دلالت بر وجوب میکنه، صیغه امر داریم در هر 4 تاش. البته در یکی صیغه امر نداریم، ولی خبر داریم که خود خبر از صیغه امر در دلالت بر وجوب قوی تره، اونم تازه با زبان حذف، اونم با زبان حذف داره که در هر صورت از آیه وجوب استفاده میشه. به این مناسبت نخواستن تفصیل بین وجوب و استحباب رو از روایت استفاده کنن، خواستن از درون خود آیه این وجوب استفاده کنن. مرحوم محقق دو تا اشکال بیان میکنه، یکی این که این منقوضه، یکی این که ممنوعه. منقوضه خب پیداست، بسیاری از صیغه های امر رو داریم که دلالت بر وجوب نکرده، یعنی بیان شده که اینا دلالت بر وجوب نمی کنه. پس این استدلالتون که مشتمل بر یه موجب کلی است نقص میشه، چون استدلال در صورتی تمامه که موجب کلی کنارش بیاد. اینطور بگید در این آیات صیغه امر آمده، این صورت، و هر صیغه امر دال بر وجود است این کبرا هست در این آیه وجوب استفاده میشه، ولی اینم نتیجه. اما این کبرا منقوضه، هر صیغه امری داله بر وجوب است کنارش سالبه جزئیه داریم، بعضی صیغه های هم داله بر وجوب نیستن و سالبه جزئیه موجب کلیه رو نقض میکنه. پس این دلیلی که شما آوردید منقوضه، یعنی نقض داره، خلافش ثابت شده در بعضی موارد. علاوه بر این ممنوع هم هست، یعنی اصلا از آیه استفاده نمی شود که با خواندن من نم سجده بر شما واجبه، اون به طور مطلق داری سجده رو دستور میده. اگر بخواد سجده واجب باشه به طور مطلق واجب میشه، نمیگه اگر منو خوندی سجده کن، میگه مطلقا سجده کن. خب پس سجده رو مطلق واجب میکنه، در حالی که ما الان بحثمون در وجوب سجده به طور مطلق نیست، بحث ما در وجوب سجده است. این در قرائت القرآن این را آیه دارد نمی کنه. پس اثبات وجوب برای سجده بعد از قرائت قرآن اثبات از طریق خود آیه ممنوعه، چون آیه هیچ لسانی در این مسئله نداره. لسان وجوب داره ولی لسان وجوب اند قرائت نداره، و مطلوب ما این چنین وجوبیست. این وجوب نمیشه از آیه استفاده کرد، شما که میخواد استفاده کنید ممنوعه. پس هم دلیلتون منقوضه هم دلیلتون ممنوعه. صفحه 190 صفحه 4 و فلا یستدل علی الوجوب. ما گفتیم استدلالمون بر وجوب روایات خارجیه، خارج از آیه. اما وقتی خواستن به خود آیه در استدلال کنن، بگن صیغه امر دلالت میکنه، ایشون میفهمد این جایز نیست. فلا یستدل علی الوجوب، یعنی وجوب سجده، به انها واردتون به سیرت الامری که دلالت بر وجوب. این استدلال جا نداره، لانه تعلیل برای لا یستدل. چرا لا یستدل؟ زیرا این استدلال هم منقوض است هم ممنوع است. منقوض بودن توضیح نمیده، چه روشنه، اما ممنوع بودن توضیح میده. از لا دلالت فیها، یعنی در آیه، بر وجوب سجده عند سماع قرائت الآیت التی هی، یعنی صیغه هم فیها. دل آیه دلالت نمی کند که اگر منی را که مشتمل بر این صیغه امرم خوندی سجده واجبه. اون به طور مطلق میگه سجده میشه واقع ظاهرون روشن همست که دلالت نمی کنه. به خود آیات مراجعه کنید ببینید هیچ کدومشون نمی گوین اگر ما رو خوندی سجده کن. بعضی هاشون به طور مطلق میگن سجده کن، بعضی میگن که هر وقت آیات ما رو متذکر شدی سجده کن، یا سجده ایمانت شرط ایمانت اینی که سجده کن. این کاری به خوندن قرآن نداره. خب فلا بودم این انزمام، ایشون میفرماید که باید اگر بخواهیم به روایات تمسک نکنیم و وجوب رو از طریق روایات اثبات نکنیم، باید این مطلب رو به دلیل زمینه کنیم. یعنی دلیلی که میخوام بگیم اینه که وجوب رو میخوام از خود آیه استفاده کنیم. اینطور بگیم، بگیم که آیه دلالت وجوب بر وجوب مطلق سجده میکنه، نه این در قرآن، نه این در صلات، بلکه مطلق. ولی ما وقتی رجوع میکنیم میبینیم که سجده‌ای که واجب باشد به طور معمولی نبوده، یعنی ما سجده واجب به طور معمولی نداریم. سجده های واجب رو اگه احسا کنیم یا در وقتی است که آیه قرائت کنیم یا در نماز واجب، در غیره ما سجده واجب نداریم. سجده هایی که رسیده، سجده شکر و سجده های دیگه، همه اینا سجده های مستحب. اصلا سجده واجب نداریم، سجده واجب تو نماز واجب داریم. یا حالا فرض کنید که به طور مطلق بگید تو نماز داریم، نماز مستحب هم بگید، مثلا سجده به خاطر این که رفع نماز مستحب نکنیم یا به خاطر این که تحقق نماز مستحب داشته باشیم سجدهش واجبه، چون سجده با چون نماز با سجده محقق میشه. برای تحقق نماز نافله سجده واجبه، نه اینکه سجدهش تو نفسه ها واجب باشه، برای تحقق نافله واجبه. اینطوری مثلا بگیم که سجده در نماز هم واجبه، نگیم نماز واجب، بگیم در نماز واجبه که بشه مطلق. پس ما سجده رو دو جا بیشتر واجب نمیتونیم. بنابراین این آیه هم که دستور سجده میدن باید ناظر به یکی از این دو جا باشن، اما ناظر به نماز نیستن مسلمن. پس حتما ناظرن و این که اگر ما رو خوندی سجده کن. ببینید آخر سر برگشتیم نتیجه گرفتیم که اگر ما رو خوندی سجده کن، اینطوری نتیجه گرفتیم. از خود آیه، از سری آیه به دست نیمد، گفتیم آیه میگه مطلقا سجده کن، سجده هم واجبه. بعد جستجو کردیم دیدیم مطلق سجده واجب نیست، فقط این دوتا واجبه. وقت آیه رو ناظر گرفتیم به این دوتا، بعد از بین این دوتا اون صلات هم بیرون کردیم، گفتیم آیه ناظر به اون نیست، بلکه ما صلات که بیرون رفت فقط مون این مطلب که آیه میگوید اگر مرا خوندی سجده کن. این اگر مرا خوندی، اگر مرا خوندی، این رو ما از بیرون به دست آوردیم، سجده کن از داخل آیه در آوردیم. اما اگر مرا خوندی این از بیرون در آوردیم. از چی رو از بیرون؟ از این که دیدیم سجده در غیر این دو حالت واجب نیست، یک حالت رو بیرون کردیم چون اجماع داشتیم که مراد نیست، حالت دیگر رو که اگر مرا خوندی باشه باقی مون، این رو ما اضافه کردیم. آیه میگه سجده کن، ما اضافه میکنیم اگر مرا خوندی سجده کن. پس باید اگر بخوام به خدا آیه استدلال کنیم، فلا بد من انزمام، باید این زمینه کنیم. اگر مرا خوندی رو باید زمینه کنیم. حالا چطوری اون اگر مرا خوندی رو به دست بیاریم بیان میکنه چطوری به دست بیاریم؟ فلا بد من انزمام مثل چنین بیانی که انهو این امر دلالت میکند بر وجوب این یه مطلب. امری که در آیه آمده دلالت میکند بر وجوب، در حالی که لا وجوب در غیر از این دو مورد، یک قرائت هذه الآیه، دو و صلات، در حالی که وجوب فقط در این دو جاست. بالاجماع، بالاجماع قید لا وجوبه، لا وجوب بالاجماع در غیر این دوتا، یعنی اجماع میگه در جهدی ما وجوب نداریم، پس وجوب منحصر میشه به این دوتا. یکی قرائت هذه الآیه، وجوب سجده منحصر میشه به یکی به این دوتا، یکی قرائت هذه الآیه، یکم صلات. خب حالا اگه صلات رو بیرون کنیم، قرائت هذه الآیه باقی میمونه، میگیم و لیست سجده تو صلات، یعنی لیست این سجده ای که در این آیه واجب شده، لیست سجده صلات، سجده صلات میشه خبر لیست، ضمیر لیست در میگه به سجده ای که در این آیات مطرح شده، و لیست این سجده ای که در این آیات مطرح شده و واجب به حساب آمده سجده صلات. چرا لیست بر اجماع؟ خب وقتی سجده صلات بیرون رفت، باقی میماند سجده برای قرائت هذه الآیه. خود آیه میگه این سجده واجبه، منتها آیه نمیگه اگر مرا خوندی، ما اگر مرا خوندی رو زمینه کردیم با این بیانی که گفتیم. مرحوم محقق اردبیلی این بیان قبول نمی کنه، میگه دو تا اجماع تو این بیان، تو این بیان دو تا اجماع رو مورد استفاده قرار دادی. خب از اول یه روز قرائت این آیات موجب سجده است، یعنی سجده رو واجب میکنه به اجماع، اجماع رو اینجا ادا کن دیگه، این همه دور نزن، در خود مدعا اجماع رو ادا کن. وقتی در خود مدعا که وجوب سجده بر اثر قرائت این آیه است، در خود این مدعا اجماع رو ادا کنه، دیگه احتیاج نداره که این همه راه طولانی بیا، اول بگی آیه دلالت میکنه بر وجوب سجده مطلقا، بعد بگی اجماع داریم که سجده مطلقا واجب نیست، با این اجماع منحصر میکنیم مفاد آیه رو به سجده عند القرائه و سجده عند الصلاه، بعد صلات رو هم به اجماع از تحت آیه بیرون میکنید، آخر باقی مونه سجده عند القرائه. خب این درسته، آخر رسیدی به سجده عند القرائه، ولی خب سجده عند القرائه واجب خودش مستقیما مورد مقعد اجماعه، همینجا ادعای اجماع بکن دیگه، این همه راه طولانی رو نرم. و فیه انه ینبغی ان یبدا الاجماع فی المدعا، در اصل مدعا ادعای اجماع بکن، راحت کن خودت. اصل مدعا این بود که این قرائت این چهار آیه سجده واجب است، خب این مسئله اجماعیه، همینجا ادعای اجماع بکن تمام میشه، تمام شد. و این در شافعی سر خط نوشته بشه خوبه، کتاب ما متصل نوشته. ما تا اینجا گفتیم که 11 تا آیه داریم که سجده در هنگام خوندن اونها مستحبه، و 4 آیه داریم که سجده واجبه. ما تفصیل دادیم، تفصیل این چنینی، همه آیات رو واجب و سجده قرار ندادیم، همه رو مستحب و سجده قرار ندادیم، 11 تا شو مستحب و سجده و 4 تا شو واجب و سجده قرار دادیم. ولی هم شافعی با ما مخالف، هم ابو حنیفه. شافعی همه رو مستحب گرفته، هر 15 تا رو، ابو حنیفه 15 تا رو واجب کرده، منتها شافعی یکی شخص کرده شده 14 تا، ابو حنیفه یکی شخص کرده شده 14 تا، هر 14 تا اینو واجب نمی‌شه. و این در شافعی کلها مستحبته، یعنی همه این 15 مورد که ما بعضیش رو واجب دونستیم بعضیش رو مستحب دونستیم، اینا هر 15 مورد رو واجب دونستن، منتها از خط سجده ساتر شده 14 مورد. از اول بگیم 14 مورد رستا 14 مورد رو مستحب دونسته، اون مورد 15 رو چیکار کرده؟ از خطه. اینطوری رو برات معنا کنیم بهتره. من اول گفتم هر 15 مورد مستحب دونسته، ولی یکیشیش رو استثناء کرده که 14 تا. خب این خوبه، اما اینطوری بگیم بهتره. از اول بگیم 14 تا رو مستحب دونسته، بعد سوال میشه 15 رو چیکار کرده؟ میگه مستحب کرده. این در شافعی کل این 14 تا مستحب است، و سجده 15 رو، آیه 15 رو که سجده مستحب دارد، یعنی آیه سات، آیه سوره سات رو که مربوط به سجده است، ثابت کرده، یعنی سجده شو مستحب نمیست. و این در حنیفه کل این موارد واجبات سجده، یعنی سجده شون واجبه. و ابو حنیفه از خط سجده ثانیه رو از سوره حج، سوره حج گفتیم دو تا سجده داره، یکی شو که دومیست و مربوط به آیه 77 سوره حج، اون رو ثابت کرد. زنخشری در کشاف خواسته استدلال کنه بر کار ابو حنیفه که چرا ابو حنیفه آیه دوم سوره حج رو، یعنی آیه سجده رو که دومین سجده در سوره حج چرا ثابت کرده؟ جواب داده در توجیهش اینه که این آیه هم دستور به رکوع دارد هم دستور به سجود، سجود رو کنار رکوع قرار داده. از اینجا معلوم میشه که مرادش از سجود سجود نمازه، چون سجود نماز که سجود نماز است که مقارن است با رکوع. سجودهای معمولی یا سجود بعد از قرائت قرآن که مقرون به رکوع نیست. در نماز سجود مقرون به رکوعه و در این آیه هم سجود مقرون به رکوع قرار داده شده، پس معلوم میشه این آیه ناظر به صلاته. بنابراین ما این آیه رو اصلا حکم نمی کنیم که با خوندنش سجده واجب است یا مستحب. ابو حنیفه گفت سجده همه جا واجبه، اینجا میگه ما حکم نمی کنیم. چرا؟ چون سجده ای که در اینجا آمده درست واجبه ولی مربوط به نمازه، به شهادت این که کنار رکوع ذکر شده، و سجده ای که کنار رکوع هست مربوط به نماز. قال فی الکشاف لعنه، لعنه توجه کنید، این لعنه تعلیل برای اسقط تستاسف ثانیان الحج. اسقط این ابو حنیفه سجده ثانیه رو از سوره حج چرا اسقطه؟ کشاف گفته لعن المراد به سجده فیه، یعنی در این سوره حج، در این حج یا در این قسمت، در این سجده دوم حج مراد از سجده سجده صلات هست و از بحث ما بیرونه. لذا ابو حنیفه اصلا جز سجده های مربوط به قرائت قرارش نداده. چرا سجده صلات هست؟ به قرینه مقارنتش برو کن. و فیه حرف کشاف باطل، چون استدلال شافعی رو مراجعه کنید، شافعی وقتی که در سجده ثانیه حج استدلال بر استحباب می کند و حرف ابو حنیفه رو رد می کنه، به آیه اصلا کاری نداره، به حدیث استدلال میکنه. معلوم میشه که در این آیه همون سجده مربوط به قرائت طرح شده، منتها حدیثی که شافعی بهش استدلال کرده گفته این سجده مستحب. خودش حالا ابو حنیفه اسقاط کرده به بهانه این که این آیه مربوط به سجده صلاته، ولی شافعی نگاه میکنیم میبینیم که به خود آیه تمسک نکرده بلکه به روایت تمسک کرده و همین سجده موجود در آیه حج رو مستحب کرده. پس پیداست که به درون آیه کاری نباید داشت، باید از بیرون حکم را آورد، چون همونطور که عرض کردیم خدا آیه دلالت نمی کنه برای این که سجده مربوط به من رو بکن. آیات دیگه هم همینطوره، حالا مقارنه با رکوع باشه یا نباشه، ما سجده مربوط به آیه رو باید از بیرون استفاده کنیم. حالا بیرون اگه دلالت بر وجوب کرده دلالت بر وجوب، اگرم دلالت بر استحباب کرده دلالت بر استحباب. الان زمخشری میخواد کار ابو حنیفه رو درست کنه، به توجیه کنه، میگه که خود آیه دلالت دارد این چنین، در حالی که در سجده مربوط به قرائت نباید به خود آیه تمسک کرد، که خود آیه اصلا دلالت نداره، نه بر استحباب نه بر وجوب و نه بر این که این سجده مربوط به من یا مربوط به چیز دیگه است. اصلا آیه کاری به این چیز نداره. آیه سجده را اگه میخوا مربوطش کنی به قرائت باید از بیرون درستش کنی. حالا شما چطوری میگی ابو حنیفه به درون خود آیه توجه کرده و گفته این مربوط به قرائت نیست، مربوط به نمازه؟ خدا آیه که نمیتونی ایش کنم از این طور برنا کنه. شاهدش هم اینه که شافعی به خدا آیه تمسک نکرد، به حدیث تمسک کرد. و فیه انه مستد الله شافعی الا استحباب سجده انده ها، یعنی انده این آیه قرائت آیه قرائت قرائت آیه حج متعلق به استحباب باشه. ولی متعلق به استحباب باشه. ولی دیگه متعلق به استحباب اصل زمین به اندهار شما میفهمید به قرائت برگردید. قرائت سلسله ابن قرائت آیه مسجد و شفر استحباب سجده ولی استحباب سجده این در قرائت آیه چون زمیر استحباب به سجده برمیگرده زمیر انتحابت به قرائت آیه استدلال نشده به حاضر آیه، یعنی به خود آیه استدلال نشده ولی به حدیث استدلال کرده کما نقل فل کشاف ایزن و غیر کشاف در کشاف و غیر کشاف نقل شده که استدلال به روایت و بالجمله یعنی حالا کار به این حرفا نداریم، به طور کلی ما باید خارج از آیه دلیل بیاریم برای این که سجده ای که ما با خوندن یک آیه انجام میدیم سجده واجبه یا سجده مستحبه، و بالجمله لابد من الدلیل و خب از آره که خارج از نفس آیه سجده، این دلیل از نفس آیه سجده خارج، یعنی با خود آیه سجده نمیشه ثابت کرد وجوب رو یا استحباب رو، یا حتی این که به خاطر قرائت این آیه سجده بکن اینم نمیشه اثبات کرد، چه به نحو استحباب چه به نحو وجوب. با ظاهر این که از خود آیه مطلب استفاده نمیشود ظاهره، از این که باید به روایت مراجعه کنیم ظاهره. خب مطلب دیگه است، مطلب دیگه این که وقتی میخوام سجده کنیم چیکار کنیم؟ سنی ها اینطور میگن، میگن که قبل از سجده تشهد بگو، بعد وارد سجده بشو، و بعد از اینم که از سجده بلند شدی تشهد بگو، تشهد بخون سلام بده. سجده برای قرائت آیه رو اینطوری معنا میکنه، دو تا تشبیه لازمه، یکی قبل از سجده یکی بعد از سجده، علاوه بر این تشهد تسلیم هم واجبه. مرحوم محقق الان ناظر به حرف اونهاست، داره بیان میکنه که تشبیه که سجده مربوط به قرائت قرآن پیش ما چجوریست، سجده تشبیه دوم قبول میکنه، تشبیه دوم قبول میکنه که از سجده یه بلند شدی تشبیه، اما تشهد اول رو که ورود در سجده است لازم نمیدونه، تشهد تسلیم هم لازم نمیدونه، حتی طهارت و اینها هم لازم نمیدونه، میگین لازم نیست با وضو باشه، و لازم هم نیست هفت موضع سجده رو زمین بذاری، فقط کفنی رو زمین بذار، پاتان خواستی رو زمین نذاری نذار. اینجوری ایشون توضیح میده که داره کاملا با اهل سنت مخالفت میکنه. ثم ان ظاهر من سجود هنا، نه در سجده نماز، هنا یعنی در سجده قرائت، در سجده ای که برای قرائت آیه می کنیم ظاهر از سجود در اینجا اینه که وضع کنیم جبهه رو فقط، یعنی فقط پیشونی رو زمین باشه، پیشونی رو مایت و سجود علیه قرار بشه، فلا یجب وضع الباقی، یعنی باقی اعضا که او ششتای عضو دیگن لازم نیست به زمین برسن، من احتمالی زمین احتمالی برمیگرده به وجوب وضع باقی، نه به وضع باقی، به وجوب وضع باقی، احتمال دارد که وضع باقی ما واجب باشد، و چرا یعنی بازم لایجب طهارت و حتی ذکر، پیشونی رو زمین بذار بلند کن هیچ هم نگو، و غیر ذلک مما یجب و فی سجدت صلات، چیزهایی که در سجده صلات واجبه در این سجده واجب نیست، وضو در سجده صلات واجبه، ذکر واجبه، گذاشتن هفت عضو بر زمین واجبه، ولی در این سجده قرائت فقط یه چیز واجبه و اون وضع الجبهه هست، و تشهد و تسلیم عجب و طهارت و ذکره، این وقتی روزالج ما یجب و فی سجده صلات، این مثل یه جمله متعرض است، با غیر و ذالک مما یجب و فی سجدت صلات نمیتونست تشهد و تسلیم رو نفی کنه، چون غیر و ذالک یعنی چیزهایی که تو سجده شرطن، اونه که تو سجده شرطن بیرون بذار، لازم نیست عمل کنه، تشهد و تسلیم که دیگه تو سجده نیستن، وقتی میگه که آنچه در در سجده نماز واجب است در اینجا واجب نیست، ما نمیفهمیم که تشهد هم واجب نیست، سلام هم واجب نیست، چون تشهد و سلام که توی سجده نماز واجب نشده، که با نفی واجبات در سجده نماز تشهد و تسلیم هم نفی شود. لذا لازم بود تشهد و تسلیم رو جدا ذکر کنه، جدا هم ذکر شد از چشم بگیریم بر تهارت ذکر. تشهد و تسلیم رو واجب بگیریم چنانچه سنی ها گفتن. اما تشویش نه، اونم لازم نیست. برای دیگه قرار اینطوری شد که اون چی که در نماز در سجده های واجب شرطه در این شرط نباشه. در سجده واجب شرط است که بین مواضع شیشگانه با جبهه اختلاف بیش از چهار انگشت نباشه. بله، فقط اینجا میگن سجده عرفی ساده باشه. سجده یعنی وضع جبهه علل ارضی الان ما یست و سجود. خب از شدین تشویر چی؟ این تا اینجا روشن شد که اینایی که اهل سنت گفتن خیلیش واجب نیست در سجده مربوط به قرائت آیه. آیا تشویر واجب است؟ خب تشویر دو توسته از شدن، تشویر قبل اینا واجب میدونن، تشویر بعد هم واجب میدونن. اما ما و یستحب با تشویر اونم بعد رفع و ذکر، نه بعد رفع تموم شد، و یستحب با تشویر بعد رفع و ذکر رو حتی بر رفع نمیگیم، حتی بر تشویر میشه. یعنی بعد از این که رفع، یعنی بعد از سر بلند کردن از سجده مستحب از تشویر بگیم، اونم واجب نیست مستحبه، پس تشویر دوم رو قبول میکنم. علاوه بر تشویر ذکر هم مستحب، پس ذکر رو واجب ندونستیم، تشویر هم واجب ندونستیم، هر دو رو مستحب میدونیم. شاهدمون برای استحباب تشویر روایت اولیست که میخونیم، برای استحباب ذکر روایت دومیست که میخونیم. دو تا روایت الان میخوام ذکر کنیم، یکی شاهد است بر استحباب تشویر بعد از رفع، یکی شاهد است بر استحباب ذکر در حین سجده. لما رویه مربوط به یستحب التشویر بعد از رفع. لما رویه فی الکافی فی الصحیح عن ابی عبد الله علیه السلام قال اذا قرأت شیئا من العزائم التي یسجد فیها. عزائم یعنی آیاتی که سجده واجب دارد. اگر یکی از عزائم رو که یسجد فیها در اون عزائم سجده می شود خوندی، فلا تکبر قبل سجودک، فلا تکبر قبل سجود تکبیر نگو، لکن تکبر حین ترفع رأسک. بعد این سر بلند کردی تکبیر رو گوی، یعنی تکبیر قبل رو قبول ندارن، تکبیر بعد فرموده. این مربوط به یستحب و تکبیر بعد رفع. حالا یستحب بود ذکر، این چی؟ اینو میخوام استدلال کنم. و فسحی انها علیه السلام ایزن قال اذا قرأ احدكم السجده من العزائم فليقل في سجوده، در سجود این ذکر رو بگه، که معلوم میشه ذکر مستحب تا یه ذکر معین یعنی مستحب کردن. سجد تو لک تعبدا و رقا فلا لا مستجفرا عن عبادتش ولا مستنکفا ولا مستعظما بل انا عبد ذلیل خائف و مستكبر. پس این روایت دوم دلالت میکنه بر استحباب ذکر، اونم ذکر خاص. برای تو سجده کردم به عنوان خضوع و عبادت، که عبادت یا به معنی خضوع یا به معنای شکر شدید در مقابل نعمت عظیم، هر دو جور عبادت رو معنی کردن دیگه. من به این عنوان برای تو عبادت کردم تا خاضع تو و عبد تو خودم را اعلام کنم، یا چون شکر نعمتهای عظیمت رو به جا آورم. و رقن، رقن یعنی به عنوان که رد تو هستم، بنده تو و عبد تو. لا مستکبرن عن عبادتک، نه در حالی که من از عبادت تو تکبر ببرزم، و ما لا مستنکفن، استنکاف و امتناع هم ندارم، و لا مستعظمن، خودم هم بزرگ نمیبینم، بل انا عبد ذلیلن خائفن، مستجیر یعنی پناهنده. بله. البته اصل ذکر و مرحوم و محقق فرمودن استحباب داره. حالا در این روایت این ذکر تعیین شده، خب این شاید استحبابش بیشتر باشه. الان نمیتونیم از این روایت بفهمیم که اونای دیگه مستحب بیانن، میفهمیم که این ذکر مستحب، اما ذکرهای دیگه مستحبه باید به اطلاقات مراجعه کنیم که اونها مثلا جایزه. بله، ذکر نگفتن مانه نداره، ذکر گفتن میخوام بگیم مستحبه. حالا سوال این بود که آیا همین ذکر خاصی که در روایت اومده مستحبه یا مطلق ذکر؟ هر چقدر مطلق ذکر مستحب، اونو از دلیل از اطلاق ادله دیگه میفهمیم. و الا این روایت ما فقط روایت که الان خوندی فقط میگه این ذکر مستحبه، ما از اطلاق ذکر در همه مواره از اطلاق عدله ذکر می فهمیم که در سجده هم ذکر بسته هر ذکری داره مخواست که اگه ذکر هم معمولی هم باشه که هست اگر هم ذکر دیگه باشه که اشکال نداره وقتی ذکر واجب نشد هر ذکری کافی بله. هر ذکری هستم به طور کلی هر ذکری گفته بشه چون عرض میکنم سجده به سجده قرائت بدون ذکرم انجام میشه خب پس هر ذکری بگید کافی میشه دیگه مطلق ذکر کافی میشه بله توزه چی؟ بله توزه سجده سب بالاخره مربوط به صلاته دیگه بله با این سجده سب با سجده مربوط به قرائت فرق میکنه اونتا ممکنه ذکر اون رو توی یکی بشید بله ذکر اون رو در یکی بشید چون هرچند مطلق ذکر در سجده قرائت کافیه حالا برای شما ذکری که در سجده سب میگید اینجا بشید یا هر ذکر دیگه بشید نقلیم برسنم به اطلاقات ذکر تنسل نه یه روایت داشته باشیم که بگه هر ذکری که در سجده قرائت گفتی کافیست دنبال این روایت نیستیم چه داشته باشیم که نداشته باشیم ما اطلاقات ذکر داریم وقتی اطلاقات ذکر داریم به همون اطلاقات تمسک میکنیم میگیم ذکر همه جا مستحبه خب یک جا هم همین سجده قرائت اینجا ذکر مستحبه نه به خاطر اینکه مثلا سجده است بلکه به خاطر اینکه ذکر همه جا مستحبه خب اینجا میشه سجده در نماز اون چاره یعنی این چون نیست که سجده در همه جا شما سجده شکر می کنید دیدید که متدینی و غیر متدینی به زمین می چسبند به زمین حتی داریم که در سجده شکر شکمتون رو کاری کنید تو زمین بچسبند که این توازن بیشتری داره مثلا در اون حالت خب زانوها دیگه به زمین نمی رسه دیگه یکی از مواضع سجده دو تا از مواضع سجده زانو هست احتمالا نوک انگشت پا هم در اون وقت به زمین نمی رسه فقط دو تا دست به زمین گذاشته میشه پس مطلق سجده به اون صورت نیست سجده نماز هفت شرط داره هفت جزء باید به زمین برسه نه اصلا در قوام سجده به زمین رسیدن هفت جزء لازم باشه این هفت جزء زمین رسیدنشون مقدم سجده نیست مقدم سجده نمازه پس سجده در جریان صرف میکنه سجده یعنی وضع جبه این اصل سجده است وقت در بعضی جا اضافه داره در بعضی جا اضافه داره در نماز چون دلیل داریم باید رعایت کنیم در سجده قرائت ما دلیل نداریم بر اعتباری بیش از وضع جبه یعنی اعتباری بر اعتباری بیش از سجده ما دلیل نداریم پس سجده باید صرف کنه بقیش لازم نیست بقیه را اگر انجام دادیم اشکال نداری ولی وجوبی نداری و نتبع کتاب به ذکر آیات کتاب یعنی کتاب صلات رو با ذکر آیاتی ادامه میدیم الاولا فمن کان یرجو لقاء ربه از این عبارتی که میگه بل نتبع کتاب به ذکر آیاتین برمیاد که در این آیات ما خودمون رو موظف نمیدانیم که حکم فقهی مربوط به صلات رو استخراج کنیم چون این آیات رو میخوام در ادامه این کتاب قرار بدیم ممکنه ما در این آیات حکم فقهی مربوط به صلات استفاده کنیم و دیگه خودمون رو ملزم نمیدونیم چون کنده او از بحث کتاب صلات بیرون آمدیم حالا این تتمه است این تابعه الاولا فمن کان یرجو لقاء ربه آیه آخری سوره کهف که به ساعت المؤمنین هم گفته میشه که خود ایشون هم بعدن میاد میگه خیلی ها تجربه کردن ما هم تجربه کردیم خب ما هم تجربه کردیم حتی بعضی شبها که آدم دیر میخوابه من خودم تجربه کردم که با ساعت هم بیدار نمیشیم این آیه رو من خوندم بیدار شد این کلام من مفهوم نداره گفتم ساعت المؤمنین بعد وقتی میگم خودم هم تجربه کردم، مفهومش این نیست که من اون جزء مهمی میدم، این اسمشون تو. خب یرجو رو میخوام معنا کنیم، در این آیه یرجو رو میخوام معنا کنیم. کلمه لقا هم داریم، مسلمن میدونیم که ما در قیامت لقا چهره به چهره با خدا نداریم. حکم لقا چهره به چهره حضرت خود لقایی نیست. پس اینجا تقدیر میگیریم لقا از ثواب ربه. خب پس آیه اینطور میگه هر کس که امید داشت ثواب دریافت شده از رب را، بعد فلیعمل عملا صالحا. منتها چون لقا مربوط به قیامته و در دنیا کسی این توقع رو نداره مگر کسانی که قائل به تجسم خدا هستند، بلا افراد معمولی این انتظار رو ندارند، پس باید از این آیه استفاده کنیم که شخصی که امید ثواب دارد حتما اعتراف به آخرت هم داره، چون ثواب اونجا داده میشه. لقا اونجا اگر باشه، لقا حکمی هم اونجاست، لقا ظاهری که اصلا وجود نداره هیچ جا، لقا حکمی اونجا هست، یعنی در حکم لقا که عرض کردم قبلا، انسان در وقتی که اونجا در مقابل خدا میسته و میخواد مؤاخذه بشه مییابد که در حضور خداست، یعنی کأنه مثل این که خدا رو میبینه، مثل این که خدا رو میبینه، یعنی لقاء حکمی اتفاق میفته نه لقاء حسی، یعنی چیزی اتفاق میفتد که در حکم لقاء است، نه این که حسن لقاء باشد و حقیقتا لقاء باشد. خب لقاء حکمی در آخرت میخواد اتفاق بیفته، ثواب مربوط به آخرته. کسی که امید ثواب و لقا داره حتما به آخرت مترفه. چون این چنینه، شما در تفسیری که مجموع بیان بر این آیه میکنه میبینید اقرار به بعث هم عقص کرده، اقرار به بعث از اینجا استخراج کرده که شخصی که امید به لقاء خدا دارد یا امید به لقاء ثواب خدا دارد فرق نمیکنه، بالاخره باید اعتراف به قیامت داشته باشه، چون لقاء که لقاء حکمیه یا ثواب هر دو در آخرت واقع میشه. در مجموع بیان داریم ای فمن یطمع فی لقاء ثواب ربه و یعمله، هر کس که طمع دارد در لقاء ثواب خدا و یعمله عطف بر این یطمع یعنی آرزو دارد. یرجو رو داره به معنای عمل میگیره، به معنای طمع میگیره، به معنی آرزو میگه، چون یرجو شنان که بعدن میگیم به معنی خوف هم میاد. اما مرحوم توسی در مجموع بیان میخواد بگه یرجو به معنی عمل و آرزوست، لذا تفسیر میکنه یرجمع و بعدم عطف میگیره، عطف تفسیر یرمل. بعد میگه و یقر رو بالبعث الی و الوقوف بین یده. این از کجا استفاده میکنه؟ از اصل ثواب یا لقا که مربوط به آخرت استفاده میکنه، بعث الله تعالی. از کلمه لقا استفاده میکنه وقوف بین یدیه. لقا اینطوریه دیگه، آدم که با کسی ملاقات میکنه مقابل او میشه، من ملاقات میکنه، ما مقابل خدا میشیم، منتها مقابلی که حکم مقابل دارد لقا پیدا میکنیم، یعنی حکم لقا. لذا میفهمد و یقر رو بالبعث الالله تعالی و الوقوف بین یده هنه در مقابلش. تا اینجا ما یرجو رو به معنای یطمع و یعملو معنا کردیم که و یعملو معنا کردیم که یکی از دو معنای رجا بود. و قیل معناه فمن کان یخشا، بعد یرجو به معنی یخشا گرفتن، چون عرض کردیم که رجا به معنی خوف هم میاد. فقیل معنی هم فمن کان یخشا لقاء عذاب ربه، وقت اینایی که یخشا رو یرجو به معنی یخشا گرفتن دیگه ثواب تقدیر نگرفتن، عذاب تقدیر گرفتن. فمن کان یخشا لقاء عذاب ربه، این قول دوم. قول سوم گفته نه، هر دوست درست، هم یرجو به معنی یخشا بگیر، هم به معنی یعمل عمل بگیر، به معنی امید بگیر. وقیل این رجا یشتمل علی المعنی الخوف و العمل، و انشد این قائل فی ذلک، یعنی در جمع بین خوف و عمل، قول شاعر رو که گفته فلا کل ما ترجو من الخیر کائنو ولا کل ما یرجو من الشر واقعو. مثل اول رجا رو به خیر تعلق داده که امیده، مصداق دوم رجا رو به شر تعلق داده که خوفه. پس در این دو مثل هم رجای به معنای عمل آمده و هم رجای به معنای خوف. هر خیری که امید داری وجود نمیگیره، هر شری هم که ازش میترسی واقع نمیشه. منشه بود فلیعمل عملا صالحا، این جواب من منکان یرجو لقاء ربه هست. هر کس که امید لقا دارد یا ترس از لقاء عذاب دارد، عمل کند عملا صالحا تا به اون امیدش برسد و از اون چیزی میترسد مسئول بماند. ای خالصا لله، صالحا داره معنا میکنه، ای خالصا لله یتقرب الیه، صالح یعنی لایق، عملی لایق است که انسان رو به خدا نزدیک کند، و عملی انسان رو به خدا نزدیک میکند که خالصا لله باشد. لذا صالحا رو معنی خالصا لله گرفته، عملی که خالصا لله باشد و یتقرب الیه، یعنی باعث تقرب به خدا شود. که اینکه کلمه بهی رو ما محذوف میگیریم، یتقرب بهی الیه، عملی که به توسط اون عمل تقرب الله حاصل میشه. اگر یقربه بود دیگه بهی رو تبدیل نمیگرفت، عملی که یقرب عبد را الیه دیگه تقدیر نمیگرفت. خب ولا یشرک به عبادت ربهی احدن غیره، این غیره رو پشتر احدن میخونی سریع که معلوم بشه غیره مربوط به احدنه یا بدل از به احدنه. مثلا و شرک نمی‌ورزد به عبادت پروردگارش کسی غیر از خدا رو، کسی غیر از خدا رو در عبادت شریک نمی کند. غیر خدا چیه؟ من ملکن او بشرن او حجرن او شجر. این معنای آیهی که گفتیم از حسن بصری نقل شده که ایشون در تفسیرهای این جمعه بشه. رقیلن رقیل معناه لا یرائی فی عبادتی احدا. خب معنی اولی که برای لا یشرک گفتیم یعنی هیچ کسی رو شریک عبادت قرار نده، عبادت رو خالصا لله انجام بده. بعضی گفتن منظور این نیست که کسی رو شریک قرار نده، یعنی کسی رو عبادت نکنه در کنار خدا، منظورش اینه که ریا نکنه. ولی خب ظاهرا مؤمنین کسی رو با خدا شریک نمی قرار نمیدن، وقتی سجده میکنن فقط خدا رو سجده میکنن، نه سجده و غیر خدا، نه خدا و غیر خدا رو سجده میکنن، بلکه فقط خدا رو سجده میکنن. بله شکرم. وقیل معناه لا یرائی فی عبادتی احدا، یعنی عبادت رو بهشی نشون نده، ریا نکنه. ان سعید ابن جبیر و مجاهد این مطلب نقص شده، حسن بصری اونطوری تفسیر کرد آیه رو، این دوتا اینطوری تفسیر کرد. و قاله، یعنی قال مجموع بیان، همین سرپای مجموع بیانه. وقال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اتصدق و اصل رحم. من صدقه میدم صدقه رحم میکنم ولی از وش اصل رجم نه خوب نیم اصل رحم درست اینی اتصدق و اصل رحم. من صدقه میدم صدقه رحم میکنم ولا اصل ازاله که لله کارو برای خدا شروع میکنم، برای خدا ادامه میدم، برای خودم تموم میکنم. اما بعد از این که تموم شد دیگران کارهای نیک من رو پیش هم دیگه میگن و از من تعریف میکنن و خوشم میاد. فیض کرد ذالک منی، یعنی این اعمال من از جانب من نقل میشه، تو مجالس گفته میشه فلانی این کارا رو انجام میده و احمد و علی ستایش میشن بر این کاران، دیگران تمجید میکنن مرا که خوب کار میکنی. فیسر رو نیزالک و عجب و می خوشحال میشم و خوشم میاد. یسر رو نیزالک این من خوشحال میکنه این تعریف کرده، بعدم و عجب و می خوشم میاد از این تعریف، عجب میکنن عجب و یعنی خوشم میاد. فسکت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ولم یقل شیئا، حضرت جواب رو منتظر شدن که وحی براشون بیان کنه، ساکت شدن و چیزی نفرمودن. فنزلت الآیه، همین آیه نازل شد که لا یشرک به عبادت ربه احد. شأن نزول با این آیه نشون میده که این چنین عملی هم میشه ریا، این چنین عملی هم میشه شرک. حالا در رساله ها مراجعه کنید، بعضی رساله ها شادم حالا همشون من که همه مراجعه نکردم، در بعضی رساله ها نوشتن که اگر بعد از عمل خوشت بیاد ریا نیست و عمل باطل نمی کنه. الان از این آیه و از این روایت برمی کسیه باطل و شرکه، از باطل هم گذشته. خب این باید توجیه بشه که حالا بعدا وارد این بحثم خواهیم شد که از این آیه با این با کمک این روایتی که الان خوندیم چه کار چه استفاده میکنیم و چه کار باید بکنیم. خب ظاهرا نمیرسیم ادامه بدیم، از این قاعدتا باقی میمونیم این شما رو جلسه ایدیا
کنه
در چی در هست؟ در هست دیستان در چی مونی داره؟
مثلا من نباید کسی رو غیر از خدا بپرستم، یعنی که نه باید وجودی رو
غیر از خدا، یعنی میفرمایید که عبادت هم باید خالی از شرک باشد یا استعانت هم؟ آیه میفرماید که هر دو. شما میفرمایید که کدام رو بیشتر باید رعایت کنید، عبادت رو بیشتر رعایت کنید که خالی از شرک باشه یا استعانت رو؟ ظاهرا فرقی نداره، چون استعانت رو گفتن استعانت در عبادت، استعانت در عبادت، استعانت در عبادت هم فقط فقط میشه از خدا داشت، از غیر خدا نه. حالا مطلق هم بگیرید همینطوره، در مطلق هم استعانت باید از خدا باشه. اگر هم شما میگید چیشه یه نفر میگید که این کار من رو را بنداز، این بالاخره با توجه به این است که این آدم قدرتی از خدا دارد و اجازه یافته بر اثر این شغلش مشکل منو حل کنه، پس در واقع او نیست که حل می کند، خدا حل می کند، پس استعانت من اگرچه به ظاهر از اوست ولی در باطن از خداست. پس همونطور که شرک در عبادت نداریم و شرک در استعانت هم نداشته باشیم، یکسانه شکل در استعانت هم نباید داشته باشیم. ولی ما که مراجعه میکنیم به دیگران، این استعانت از غیر نیست، استعانت از خداست که این غیر رو برای من معرفی کرده، مگر این که من واقعا خدا رو غافل بشم و استعانت از غیر میکنم که میشه نمیشه.